شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین هفته رو که دوستان موجب شدن در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً ارائه خواهیم داد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، همان گونه که هفته گذشته با آگاهیتون رسوندم، تغییراتی در برنامه‌های رادیو داده خواهد شد و بیشتر اون از فردا تحقق پیدا خواهد کرد. برنامه 6 تا 9 سلام امروز در سر جای خودش خواهد بود، 9 تا 11 برنامه رازها و نیازها همچنین، اما از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر برنامه خوب آقای فرخ جاوید به دنبال خورشید رو از ساعت 11 تا 12 خواهیم داشت و برنامه خوب خانم ژاله بنشیان شهد و شکر رو از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر. اما از ساعت 1 تا 2 فعلا دوشنبه ها و چهارشنبه ها ادامه برنامه شهد و شکر خانم بنشیان خواهد بود، اما سه شنبه و پنج شنبه 1 تا 2 خانم لادن همایون صفت دایره تندرستی رو خواهند داشت و روز جمعه از ساعت 1 تا 2 فرید این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی رو خواهد داشت، به پرسش های شما و ترجیح این است که به زبان انگلیسی در اون یک ساعت پاسخ میده. بنابراین تغییراتی از ساعت 11 تا 2 داده شده. ساعت 2 تا 4 برنامه جناب میبودی سر جای خودش خواهد بود همراه با علیرضا میبودی. 4 تا 6 برنامه دیگر زنده رازها و نیازها خواهد بود. از ساعت 6 تا 7 بعد از پخش اخبار توسط خانم مجری حبیبی که قسمت اول از 3 قسمت یک ساعت ما رو که معمولاً 16 دقیقه است میپوشونه، 2 قسمت تحت عنوان لبخند با همراه یا همراه با لبخند رو خواهیم داشت که تا حدودی همون مسیر رو طی میکنه که برنامه زنگ تفریح داشته و این 4 روز هفته خواهد بود، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه. روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 7 تا 9 دو برنامه از آقای زاون خواهد بود. یکی روزهای دوشنبه برنامه تازه است که از هفته آینده آغاز میشه تحت عنوان لاله‌زار و روزهای چهارشنبه سینمای ایران و جهان رو خواهیم داشت که ترکیبی از 2 برنامه شنبه و یک شنبه ایشون. ولی روزهای جمعه همچنان از ساعت 6 تا 8 بعد از پخش اخبار برنامه‌ای که ماهاس اون رو دارن تحت عنوان سیری در موسیقی سینمای ایران و جهان سر جای خودش خواهد بود. بنابراین روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به این گونه میگذره که دوشنبه بعد از برنامه لبخند با همراه و برنامه لاله‌زار 9 تا 10 به جای 2 ساعتی که فرید قبلا این سشن و دکتر فرید هلاکویی داشت فقط 1 ساعت خواهد داشت، ساعت 9 تا 10. روزهای سه‌شنبه 7 تا 9 برنامه خوب خانم فیروزه خطیبی خواهد بود تحت عنوان هنر و زندگی و 9 تا 10 از این هفته یا هفته آینده تحت عنوان داستان شب برنامه تازه تقدیم حضورتون میشه. چهارشنبه 6 تا 7 که لبخند با همراه بود، 7 تا 9 که برنامه آقای زاون بود، 9 تا 10 دو مرتبه فرید 1 ساعت این سشن و دکتر فرید هلاکویی رو خواهد داشت و پنجشنبه بعد از لب همراه با لبخند ساعت 7 تا 9 خانم مجده حبیبی که 8 تا 10 بودن مانند خانم فیروزه خطیبی 8 تا 10 بودن به 7 تا 9 انتقال پیدا میکنند و در نتیجه پنجشنبه از ساعت 9 تا 10 برنامه داستان شب رو خواهیم داشت و بالاخره جمعه سر جای خودش خواهد بود. 6 تا 8 برنامه آقای زاون هست، 8 تا 9 برنامه خوب آقای جمشید چالنگی است، مجله خاورمیانه 9 تا 10 برنامه خوب آقای پیمان همتی پور هست، ایستگاه شب و ساعت 10 تا 12 هم که هر شب بازپخش برنامه آقای میبودی بود. بنابراین 6 تا 7 تقریبا تغییر پیدا نکرده، قبلا 6 تا 8 بود و 7 تا 9 برنامه خانم خطیبی، خانم حبیبی یک ساعتی به جلو آمده، ولی دوشنبه و چهارشنبه برنامه آقای زاون به مدت 2 ساعت به صحنه میاد و هر شب از ساعت 9 تا 10 دوشنبه ها و چهارشنبه ها این سشن با دکتر فرید هلاکویی خواهد بود. سه شنبه و پنج شنبه برنامه داستان شب رو خواهیم داشت و جمعه ها هم 9 تا 10 برنامه قبلی ایستگاه شب ادامه پیدا خواهد کرد. تغییراتی در بازپخش برنامه ها در روزهای شنبه و یک شنبه داده شده و تغییرات مختصری در بازپخش برنامه ها از ساعت 10 تا 6 صبح که معمولا اونجا مطرحه. امیدوارم این توضیحات فراوان من به هر حال فقط توجه برخی از دوستان رو که علاقمند به دانستنش هستن رو جلب کرده باشه. ضمناً ما 5 ماه رو پشت سر گذاشتیم و در برنامه قسمت‌های بعد اشاره خواهم کرد که پکیجی از نظر تبلیغات رو من تقدیم حضورتون خواهم کرد که کمی با گذشته متفاوته و در ماه آگست خواهد بود. اون رو هم اجازه بدید که شما رو بیش از این و برخی از شنوندگان رو که روی خط بودن منتظر نگذارم. با شنونده گرامی اول گفتگوی داشت باشم تا یه برنامه امروز صبح باز آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون خواهم رسون. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من قبلا تشکر کنم از تمام برنامه های رادیو همراه،
لطف دارید عزیز،
خیلی لذت میبرم و به همان پیشنهادش میکنم.
لطفا
آقای من 58 سالمه، زندگی بسیار سختی رو گذروندم، یعنی از دوران کودکی اهانت و نمیدونم کتک و بعد تجاوز جنسی، البته نه به طور به صورت فقط لمس، خیلی سخت بود درک و خیلی سخت بود. یادمه که از 13 سالگی من قصد خودکشی داشتم، به اضافه این که توی خانواده امام وسواس، استراب، نمیدونم افسردگی، اینها به شدت بیداد میکنه، یعنی ما همه خانواده این چیزها، این بیماری ها رو داریم.
به من بفرمه چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
ما 5 تا خواهر برادریم که من بچه وسط هستم
سومی. اون وقت اون ماجرای جنسی و آسیب جنسی که اشاره کرد چقدر جدی بود و در چه سنینی بود از شما؟
من در سنهای 11-12 سالگی بودم، ولی به صورت لمس بود.
نه متوجه هستم. از جانب یه فرد بزرگسال بود یا نزدیک سن شما بود؟
نه، از جانب 2 تا فرد بزرگسال بود.
مثلا روی هم چند دفعه اتفاق داد؟ 5 دفعه، 50 دفعه، 500 دفعه؟
شاید 10 دفعه بود دکتر، ولی من جرأت نمی کردم اصلا.
نه متوجه. 98 درصد بچه ها اصلا جرأت نمی کنن برخی از اوقات بهش فکر کنن، چرسه به کسی دیگه بگن، و به همین جهت هست که هیچ تقصیری، گناهی به هیچ شکلی، به هیچ فرمی بچه ها در این زمینه ندارن. می فرمیدید؟ خب
دقیقا همینطور دکتر، شما اصلا فراموشش کرد، یعنی واقعا فراموشش کرده بودم. با گوش دادن به برنامه شما اینا دوباره یادآوری شد و من دیدم که چقدر من با اینا مسئله دارم. من مرگای زیادی هم تو زندگیم تجربه کردم، یعنی دختر برادرم، دختر خواهرم، 2 تا شوهر خواهرم که خب اونها چیز بودن، پدرم، و در نهایت 2 تا ازدواج کردم که هر دو همسرم باسم در اثر به قول شما در اثر قهر طبیعت فوت کردم، که آخری که مرگ همسر دومم یه شوکایی هم به دنبالش داشت، یعنی این که من وقتی که پزشکا به من میخواستن راجع به بهشون اطلاعات بدن، اول به من گفتن که کانسر داره، بعدش هم جلوی خود من سکته مغزی اتفاق افتاد و مرگ هم درست جلوی چشم من اتفاق افتاد.
این مال چه مدت قبل بود؟
16 ماه قبل.
اون وقت شما، من بفهم از نظر فرزند چه دارید از همسر اول و دوم یا هم؟
بله، من از همسر اولم دو تا دختر دارم که یکی 37 سال است و یکی 32 سال است و هر دو ازدواج کردن و بچه هم دارن.
از ازدواج دوم چی؟
هیچی، نه.
چه مدتی تو ازدواج دوم بودی؟
بله.
چه مدتی در ازدواج دوم بودی؟
10 سال.
فاصله سنیتون با هم چقدر بود؟
2 سال، یعنی ایشون 2 سال از من بزرگتر بودن.
اوکی، خب چه خبر است الان؟
الان حدود شاید، یعنی از اون زمانی که تشخیص دادن همسر من اینطوریه، من از پا در اومدم، یعنی به قول شما واقعا از پا در اومدم. من تو اروپا زندگی میکنم و نمیدونم تا چه حد اطلاع دارید که اینجا واقعا از نظر پزشکی و روان پزشکی واقعا فاجعه است. من رو بردن روی داروی ضد افسردگی از همین دکترایی که اصلا روان پزشک نبود و 4 سال من رو روی این دارو نگه داشتن. هر چقدر گفتم که به من یه روان پزشک، یه روانشناس، یه چیزی بدین، اصلا توجه نمی کردم و اینجام هزینه درمان خصوصی بسیار گرونه که من از پسش بر نمیام. بعد از مری همسرم کاملا دیگه از پادر اومدم و با تشخیص افسردگی عمیق بیمارستان 1 ماه بستری شدم تو بخش روانی و بعد از اون در نهایت یه روان پزشک منو دید و گفتش که من بایپولار تیپ 2 دارم. داروی بایپولارم برای من شروع کرد و خب من تا حدی آروم شدم. اما سوالاتی که دارم اینه که آقای دکتر، اینها چون اصلا توجهی نمی کنن به این مسائل، یعنی آدم روی دارو نگه می دارن و دیگه هیچی، اگر من خودم تقاضا نکنم اینا حتی سالی 1 بارم روان پزشک به من نمیدن، همینجوری فقط دوز داروها رو میبرم بالا. من با سابقه قبلی که از اینا دارم، یعنی متوجهم که اینا جدی نمیگیرن، واقعا بیماری ها رو جدی نمیگیرن، الان اینطوری فکر میکنم که واقعا من چه کمکی میتونم به خودم بکنم با توجه به این که من یه فراموشی های کوچولو کوچولو هم دارم، یعنی کلید رو در جا میذارم، بعد حالا نمونه های اینجوری و وسواس هم دارم. نمیدونم، من با خوردن دارو هیچ مشکلی ندارم، فقط مسئلم اینه که اینا اصلا توجه نمی کنن و بعدش هم خب خدمات به اصطلاح روان پزشکی مثل روان پزشک و اینا نمیدن به من و یا روانشناس، فقط یه مشاوره.
آره ببینید عزیز، نه اونو متوجه هستم، نه همطور که اشاره کردی در بیشتر کشور اروپایی اصولا به اندازه‌ای که مثلا در امریکا یا برخی از نقاط جهان به سلامت روانی یا منتال هلت توجه شده نمیشه و نه بخش در حال بیمه عمومی که هست، نه هر نوع دیگه ای از این بابت مسئله است. و بعدم حرف دیگرتونم متاسفانه درسته و اون این که دارو درمانی تنها اصولا کار نمی کنه. حالا در جهت بایپولار، دو قطبی، منیک دیپرشن یه مقدار تأثیر بیشتر و بهتری داره، ولی افسردگی با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه و به همین جهت است که گرچه پاسخ به دارو برای منیک دیپرشن وقتی درست باشه، دارو هم مناسب باشه، بهتره، ولی معالجه کننده نیست. البته اون گفتگو سر جاش باقی میمونه. ضمناً علاوه بر دارو درمانی و روان درمانی، شما باید شرایط و موقعیت زندگیتون درست باشه، روابطتون درست باشه، به ویژه ورزش و خواب و تغذیه‌تون درست باشه، چون اگر اینا هم همکاری نداشته باشن در جهت بهبود شما، به هر حال یه چیزیست که از این ور درست میشه و از اون ور خراب میشه. ولی با توجه به واقعیت هایی که وجود داره و هزینه هایی که به درستی اشاره کردید، اونجا برای کسی که بخواد از طریق شخصی و خصوصی عمل کنه و اون قالب اوقات اصلا امکانش نیست، شما تنها دو تا راه براتون بیشتر باقی نمیمونه. یکی راه این است که یه مقداری از طریق مطالعه و آگاهی خودتون به خودتون کمک کنید که دایرش البته بسته و محدوده، و یا به هر حال از راههایی بتونید اطلاعات بیشتری رو به دست بیارید و یه تمرین هایی و کارهایی بکنید که به هر حال مانند گذشتگان خودتون رو درست کنید. و دوم این که از طریق فرض کنید تلفن، یا اگر ایران تشریف میبرید اونجا که شاید هزینه براتون کمتر باشه، برای یه مدت 2-3 ماهی با یه کسی کار کنید و سر نخهای اینجا اونجا پیدا کنید و بعدن اون رو ادامه بدید. و الا جز آگاهی و تراپی که خودش نوع دیگری از آگاهی از جانب دیگه، من و شما به جایی نمیرسیم. حالا بگذارید پیام ها رو بشنویم، شما هم فکر کنید ببینید من و شما چه دیگه میتونیم با هم صحبتی داشته باشیم. گفتگوونه ادامه شنگان ارجمند با ما باشید.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه می تواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما می فرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضایی زیبا برای برگزاری جشنها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
اسطوره سه نسل یک صحنه، گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی شنبه 16 آگست 2014. برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-21-38.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
جانم
فهمیدین که من فکر بکنم، من یه سری سوال ازتون دارم که با توجه به این که اون دکتر روانپزشکی که این تشخیص رو روی من گذاشت فقط 2-3 سوال کرد و من با توجه به CD شما که گوش کردم، من نمیدونم واقعا من بایپولار هستم یا نه.
نه ببینید عزیز، این البته حرفتون درست است که شاید با دقتی نبوده، برای اگر CD رو شنیدید شما اگر با یه واقع بین یا دقتی بهش جواب دارید میتونید یه مقدار به این سمت یا اون سو هم حرکت کنید. اما شما یه حرفی زدید که اون برای من مهم بود و اون این بود که داروه بعد از اون مدت که داروی افسوری خوردید، این داروه روی شما اثر گذاشته، حالتون رو حالا در یه حدی بهتر کرده. و اصولا یه مقدار مهمترین ملاک تشخیص در خصوص چه بیماری‌های فیزیکی و چه روانی این است که به دارو ما پاسخ بدیم. من اگر یکی بگه این مشکل رو داری، عینک چشم نمیبینه مثلا و عینک رو بذارم ببینه، خب این نشون دهنده اینه که تشخیص درست بوده، برای که این عینک رو با توجه به احتمال اون مشکل یا بیماری به من داده بودن. بنابراین اگر دارو اثر کرده اثر کرده. بعدم ببینید شما یه مقدار با توجه به حوادث و اتفاقاتی خودتون بهش اشاره کردید و ویژگی های فامیلی که گفتید، یه مقداری با شک و سوءظن به همه چیز نگاه میکنید و اصولا دنیا با شما خوب برخورد نکرده که حالا شما خوشبین و مثبت و یه مقدار مطمئن با موضوع برخورد کنید. نتیجتا روزی که من بدونم به دلیل حوادث زندگیم و احتمالاً ویژگی های ارثی، مثلا بدبینم یا منفیم، بعد هر وقت که هر فکری میکنم یه 20% به سمت مثبت ببرمش تا خاطرم تا حدودی آسوده باشه که به واقعیت نزدیکترم تا اینکه اجازه بدم اون حرکت کنه. علاوه به من میفرمایید شاید تشخیصش درست نباشه، احتمالش هست، شما احتیاج به یه نظر دیگری دارید. از همین اینا گذشته میشه حداقل برای تشخیص که خیلی خیلی مهمه، نه برای معالجه، یکی دو دفعه یه هزینه ای رو کرد که آدم خاطرش آسوده باشه با کسی یکی دو ساعتی صحبت کرد، چون موضوع تشخیص رو نمیشه نادیده گرفت. بنابراین اگر فکر میکنید شاید این تشخیص درست نباشه، اگر فکر میکنید این میتونه تشخیص نادرست بهتون آسیبی برسونه که مخصوصا در داروها داره خودشو نشون میده، خب با کسی به عنوان گرفتن نظر و عقیده دوم صحبت کن. ولی اگر نه، بی خودی با شک و سوءظن به موضوع نگاه نکنی، چون من هر کسی که بگه اون گونه که شما زندگی کردی زندگی کردم، به این نتیجه میرسم که نه آدم خوشبینی میتونه باشه، نه مثبتی میتونه باشه، نه خیلی امیدوار میتونه باشه، نه اعتماد اطمینانی به خودش و دیگران. یعنی خیلی راحت، برای که من نمیتونم این همه تو این تصادف پشت اون تصادف گیر کرده باشم، حالا صحیح و سالم با لباس شیک و مرتب از تصادف آخر بیام بیرون. نه دیگه، به هر حال آسیبا اینجا اونجا هست عزیز. بعدم ما تو دنیایی هستیم که این واقعیت ها یه مقدار تکلیف روشن میکنه. این که من وقتی که میبینم در یه زمینه‌ای به هر دلیلی یه گرایشی به این سمت و اون سو دارم، خب باید یه مقدار مواظب باشم. من سالها قبل در ایران در دانشگاه میگفتم که اگر 100% حق با شماست، مطمئن باشید 70% حق با شماست. و اگر 70% حق با شماست مطمئن باشید حق با طرف مقابل. یعنی این نگاه ماست، مثلا نگاه جانبدارانه ما، که برخی از ما اصلا به صورت بیمارگونه ای فکر کنیم همه گفتگوها لشکرکشیه و بنابراین باید از یک صد ساخت و از صد رو یک کرد، چون فکر میکنیم ما باید به دنبال منفعت و مصلحت باشیم نه واقعیت و حقیقت. و اون وقت وقتی این جانشینی صورت بگیره در آخر کار ما ایم که آسیب میخوریم. بنابراین عزیز اگر فکر میکنید که شاید این تشخیص درست نباشه، خب دیگه هزینه یک بار گفتگو با یه نفر رو پیدا کنید، برای برخی از اوقات اینا رو میشه از طریق حتی تلفنی هم در یه حد محدودی انجام داد که خاطر ماسته باشه به کدام سمت و سوما رو میکشانند یا کشیده میشه.
آیتون من با شما که صحبت میکنم سوالات دیگه هم برام پیش میاد. من الان راجع به شک و سوءظن نمیدونم، واقعا من شک و سوءظن رو که دارم، یعنی مطمئنم راجع به این، ولی نمیدونم این چیزی که فکر میکنم درسته یا نه. از شما راه نمایی میخوام، نظرتون خیلی برام مهمه. به قول این جوونا شما با سه سوت میفهمی آدم چشه. وقتی که بیماری همسر منو، قبل از اینکه بیماری همسر منو تشخیص بدن، حدود 8 ماه اینا طولش دادن، یعنی بعدش هم با اقراقی که خودم کردم که اینجوریه اینجوریه، یعنی شاید شک من از اونجا بیشتر شده واقعا. حالا اینکه شما میفرمایید با یک کسی صحبت کنم، حتما این کارو میکنم. و سوال بعدی اینه که اگر من این بایپولار داشته باشم، باید تا یعنی همیشه باید دارو بخورم؟
ببینید من بارها عرض کردم که به نظر میرسه که از طریق روان درمانی و یا تغییرات دیگه فشاری که روی آدمی است که این بیماری رو به صورت متوسط و یا زیاد داره به دلیل تغییرات بیوشیمیایی از بین نمیره. یعنی موادی است و مواردی است که به نظر بسیاری ما نمیتونیم از راه های دیگری یا مصرف دارو در کوتاه مدت بدن، روان درمانی یا هر تغییر دیگری، بیوشیمی مغز رو که در اثر بایپولار به هم ریخته درست کنیم. حتی نگاه کنید به زمینه ارثی، وقتی که افسردگی رو نگاه میکنید یه چیزی نزدیک 20% ارثیه، ولی وقتی به بایپولار میرسید میشه نزدیک 40%. و این خودش نشون میده که این مشکل در سیستم عصبی یا در مغز خیلی پایه‌های بیوشیمیایی قوی و سنگینی داره که در انتقال ژنتیکی و یا ارث خودش رو نشون میده. پس اینا همه یه جوری تایید کننده این واقعیت است که ماجرای بایپولار برای بسیاری اگر نه یک معالجه دائمی است، حداقل یه اصولی باید رعایت بشه و کنترلش رو باید داشته باشه. بنابراین اگر یه کسی به من بگه که من بایپولار هستم از نوع نه خفیفش بلکه یه نوع متوسط یا شدیدش، احتمال این که من برای مدت طولانی یا تا آخر عمرم دارو بخوام چقدره، میگم نسبتا زیاد. بنابراین اون حرف همچنان سر جای خودش است. گفتم یه عده‌ای تا اونجا رفتن برای که این موارد که با قطعیت و قاطعیت کامل همراه نیست، که معتقدن بایپولار، یه عده‌ای اونم در مورد شدیدش معالجه نمیشه بلکه فقط کنترل میشه. به علاوه من تو زندگیم درم ماجرای متابولیسم بدنم رو، انرژیم رو فقط کنترل میکنم. من نمیتونم بگم یه ماه میخوام غذا نخورم یا یه هفته میخوام نخوابم. بنابراین ما همه جا تو زندگی قرار است که این کنترل داشته باشیم. حالا این کنترل برخی از وقت ما رو از یه مرحله دیگه میبره که میگیم خوب شدیم. یه مرحله است که این کنترل ادامه داره. من تا آخر عمرم باید نفس بکشم، تا آخر عمرم باید غذا بخورم، تا آخر عمرم باید استراحت کنم یا بخوابم. بنابراین وقتی که اینا رو میدونیم، حساسیتای از این زمینه که میتونه کار دستمون بده و بعد این رو بازی و بهانه ای قرار بدیم برای این که نخواهیم معالجه بشیم یا هرچی از این قبیل، نمیگم شما این کار رو میکنید، سنگین میشه. به همجاست که چرا من اون همه تأکید رو دارم. یک، من غذا رو دوا و دوا رو غذا میدونم و میتونم پاشم بیستم. مسئله تناسب و عدم تناسبش ابدا تفاوتی بین مسائل شیمیایی و طبیعی قائل نیستم، در حالی که متوجه طبیعت انسان هستم. ولی انسان به دلیل همون طبیعت در گذشته ها و همکنون میمیره، ولی به دلایل شیمیایی زنده میمونه. بنابراین نقش شیمیایی رو هم نمیشه نادیده گرفت. تناسبش تا تأثیرات جنبی و جانبی و ساید افکتش مطرحه، ولی تأثیرات جنبی و جانبی در پدیدهای طبیعی هم از چربی گرفته و گوشت گرفته و حتی آب گرفته که زیاد باشه آدمو میکشم سر جای خودش هست. بنابراین تو این گونه موارد بحث اندازه و درصد، نه بحث درست و غلط بودن. و بنابر و بعدش هم میگه من بگه که این قرص با تا آخر عمرت بخوره اتفاقا خاطر منو آسوده تر میکنه. خب میخوره، یعنی این دلیل داره که چون وقتی بهم میگن بعد از این مدت نمیخوری یا نباید بخوری، اولا الان شک میکنم که الان چرا بخورم، دوم بعد از این مدت شک میکنم که چرا هنوز بیشتر بخورم، بعد وقتی قطعش کردم فکر کنم که خب چه خواهد شد اگر نخورم. به همین جهت هست که عزیز تو این گونه موارد یه مقدار شفاف و روشن بودن خیلی خیلی بیشتر کمک میکنه تا اینکه آدم بخواد خودشو گرفتار این بکنه که تا کی به چه شکل و فرمی. نتیجتاً یه مقدار بیشتر در این زمینه بدونید، اگرم فرصتی شد از یک کسی برای تشخیص دقیق تر استفاده کنید. بعدش هم اگر در اون زمینه بعدن فکر کردید که از راههایی میشه به خودتون کمک کنید بکنید، وقتی هم که به هر حال قید و بندهایی در برخی از موضوعهای زندگی انسان وجود داره، من شما چاره جز پذیرفتن واقعیت نداریم. به هر حال دنیا دنیای قید و بند و محدودیت و غیر از اینم نبوده، غیر از اینم هیچ وقت نخواهد. فقط یه مورد دیگه است تا پیام ها، من در خدمت.
بله بله، من آقای دکتر سعی میکنم که واقعا اطلاعات به دست بیارم، یعنی برنامه شما رو که همیشه گوش میدم، سیدیاتون رو یه مقدارش رو گوش دادم، کتاب زیاد میخونم. من این مشکل رو دارم که من اصلا نمیتونم بیکار بشم باشم، یعنی من سیدی استرس شما رو که گوش میکردم اگر اشتباه نکرده باشم گفتین که یک روز در هفته رو یعنی آدم هیچ کاری نکنه، ولی من نمیدونم آیا این من ADHD شما رو هم گوش کردم، ADHD داشتم از اول، چون مثلا
نه شما اگر
خیلی تلاش میکردم ولی همیشه شاگرد متوسطی بودم.
نه من حالا چرا سراغ ADHD نید، ببینید رو خودتون نگذارید. چرا اگر شما منیک دیپرشن رو بپذیرید مشخصه حالت شیداییه دیگه، یعنی من یه ذره بیقرارم یه مقداری.
بله.
یعنی حالتی است که در هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی خودش رو نشون میده و بسیار عادی و طبیعی عزیز. بعدم بسیاری از ما چون فکر کنیم خوب زندگی نکردیم، تو زندگی عقبیم، دو تا اشکال داریم. یکی اینکه می‌خوایم خیلی کارهای مهم زیادی بکنیم و بنابراین عمر و وقتمون رو تلف نکنیم، دوم نمی‌خوایم بمیریم. یعنی این دوتا به هم کنار هم گره میخورن و در حالی که اگر آدم کمی خوب زندگی کرده باشه نه نگران برباد رفتن عمره، چون اون زمینه ای رو دیگه نداره، و نه نگران مرگه. و به همین جاست که گفته میشه اونایی که خوب زندگی کردن ترس و وحشتی هم از مرگ ندارن. آدم ها به میزانی که از مرگ میترسن معلومه خوب زندگی نکردن، و این همبستگی کاملا همه جا به نوعی نشون داده شده و مشخص شده. این است که خودتون رو خیلی گرفتار این مسائل نکنید که حالا هی بگردید، چون اگر بخواید شما بگردید یه 50 تا بیماری فیزیکی و روانی دیگه هم پیدا میکنید و اون وقت کار از خودتون میدید. نه به هر حال کوشش کنید از همینی که داریم، درست مثل که اگه به شما یه یورو دادن و گفتن با این نهار بخور، یه فکری میکنید یه لقمه نون بخورید که گرسنگی نکشید و به هر حال این ایام رو بگذرونید. به هر حال دنیایی است که به هیچ کس حتی یه چیز رو به خوبی ندادن که تازه بذارن پروش بمونه، هرچی هم که دادن خیلی زود یه جوری پس گرفتن و یا برخی از اوقات هزینه‌ش اینقدر بالا بردن که آدم رفته خودش پس داده. به همین جهت هست که به هر حال با آنچه که هست، به قول یکی از دوستان شیرازی خوب من بهم گفت ما با یه فلاکتی خوشیم. حالا بنابراین وقتی میشه با یه فلاکتی خوش بود، شما با یه فلاکتی خوش باشی، خودتون هم اذیت نکنید. حالا که سر از اروپای عرض کنم فعلا کمکی گرم به بدن سرد در رو، من به پیام ها رستم ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنونم دکتر، خیلی مواظب خودتون باشین، چون شما نعمت گرانبهایی برای جامعه ایرانی هستید.
لطف و محبت داری
عزیز. خیلی ممنونم
دکتر، خدا حافظ. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
حسم اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی، مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-52-52-9-877-LA-LAW-10.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می‌دانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها می‌توانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که می‌تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته‌ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
عرضم به حضور شما، نمیدونم از کجا شروع کنم. میخوام مهمترین قسمت زندگیمو حقیقتش با شما مشورت کنم و تصمیم بگیرم. بعد گیر افتادم دکتر.
شما چند سالتون عزیز؟
بله من 45 سالم.
از کجا تلفن میکنید؟
از آمریکا.
چه مدتی از آمریکا هستید؟
7 سال.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
من زیاد نخوندم دکتر. من عرضم به حضور شما تا سیکل بیشتر نخوندم.
نه چه میکنید؟ شغل کارتون چی عزیز؟
من کارم طلاسازی ساعتسازیه بزنم.
من عرض کنم ما فقط یه ذره صدای اضافه داریم، این میشه برش کاری کرد بکنید. نه چه خبر است؟ راجبه چه موضوعی هست عزیز؟
بله عرض موضوع شما راجبه مهمترین تصمیم زندگی اینه که دکتر من عرضم به حضور شما، خانومم اذیتم میکرد، من زندگیمو دوست دارم، بچم و خانومم و، ولی یه سری مشکلات دارم. ایشون هم سالهاست داره به، یعنی شما قبل از اینکه رادیو خودتون بزنید به حرفای شما گوش میکرد، برنامه های شما، شما رو خیلی قبول داره. منم خیلی وقت دارم تلاش میکنم که شما رو بگیرم، خودم مستقیم با شما مشورت کنم و همه چی حقیقت بگم، کمکم کنید. فرات خیلی اصلا حالم خوب نیست.
خواهش کنم بفرمایید.
از موضوع شما، من جان دکتر تو این چند ساله، همون دو سالی که اول اومدیم آمریکا،
ببخشید چند سال ازدواج کردید عزیز؟
19 سال، نزدیک 20 سال.
همسرتون چند سالشه؟
با هم دیگه فکر کنم 6 سال تفاوت سنی داریم.
اون وقت ایشون 19 ساله بودن با شما ازدواج کرد.
بله منم 20 فکر کنم
5 6 سال. اوکی به من بفرمایید فرزندتون چند سالشه؟
پسرم الان 3-4 ماه دیگه میشه 18 سالش. یه پسر بیشتر نه.
نه خب گفتی. خب همسرتون که کار نمیکنن، میکنن در امریکا؟
کار بله، کار بله، کار میکنن. البته میگم دنبال یه سری چیزا که اصلا خوب نیست. کار میکنه. کارهایی که مثلا میگم توی دانشگاه میره ایشون 5-6، یعنی هم موقع که من اومدی من ساپورت هم کمک هم ایشون رفت دانشگاه، حالا ماشاءالله بهتر شده، هم زبانش هم بقولی های گفتنی، یه کاری هم تو دانشگاه گرفته داره کار میکنه، ولی پولی از این بابت که بیاره خونه هیچ وقت دکتر، یعنی حتی یه سن میگه وظیفه مرد شما باید مثلا خود همه چیو بدی و این کارو کنی این کارو کنی اینجوری. پول الاز پولی ایشون خیلی سفته، یعنی اصلا خیلی سخت میشه $10 از ایشون گرفت.
خود شما از فرزندتون راضی هستید؟ فکر کنید اون نسبتاً تو این شرایط خوب و خوشه یا چون مخصوصا 11
سال دکتر وضعش خراب شده؟ بچه خیلی آقای خیلی به حرف گوش میکنه، ولی من یه چیزایی فهمیدم که زیاد خوشحال نیستم، دنبال دختر و این چیزا نیست، ولی دنبال اون چیزی که اینجا نمیدونم یه چیزی از آزاده.
مریوانا ماریجوانا میگی؟
بله. من چند بار ماشین دادم، یه چیزایی تو ماشینم دیدم به روش نیاوردم.
حالا درس میخونه یا نمیخونه؟
درس زیاد تعریف نداره دکتر.
اهل ورزش هست یا نیست؟
من بودم خیلی وقت، من کشتیگی بودم دکتر. ایشون زیاد نیست. نه من الان بهش گفتم ماشین میخوای باید بارم بیای جیم، 2 ساعت بیای جیم 4 ساعت ماشین ببرم، نمیدونم کار خوبی کردم یا نه.
خب حالا یه چه خبر است شما و همسرتون رابطتون با هم؟
والا دکتر حقیقتش من میتونم اول میخواد مشکل الان رابطمون بد نیست، از این موقع با هم تلفنی حرف میزنیم، هم بیرم میبینیم، ولی خب زیاد نه.
مگر شما از هم جدا شدی؟
آره همین رو میخواستم خدمتتون بگم. بله ببینید حقیقت دکتر، بزرگترین مشکلی که تو زندگی منه و منو بسیار ناراحت میکنه، یعنی شما اگه دست منو ببرید من اصلا ناراحت نمیشم، ولی خودتون میدید منتالی رو چیز بیاد، ایشون شدیدن چیز تغییر داره، شدیدن، یعنی با ماشین بیاد سر کار، نمیدونم بیا ساعت من میرم خونه یکی بیاد، یا اینکه تلفن من، این آیفون ها یه اپی داره که میشه مثلا فهمید که من الان کجا هم کدوم خیلی، مثلا میگم من تو خونه فلانی هم یا فلان خیابونم، میگه نداری دروغ میگه تو فلان، که اینقدر براش مهمه. سر همین مسئله حقیقتش ما 2 سال بود آمریکا بودیم دعوامون شد و من نتونستم خودمو بگیرم، دروغ نمیگم دکتر، من یه روز زدم چششون باد کرد، خیلی برام هزینه برداشت، زندان رفتم، کلاس های انگل منیجمنت رفتم، بعد از آمریکا فرار کردم دکتر، حقیقتش قسم خودم دیگه هیچ وقت نیام، ولی بازم ایشون زنگ زد خواهش کرد گریه کرد پسرم اینا، من دوباره برگشتم حدود 4 سال پیش برگشتم، خیلی برام هزینه برداش، بعض مالی آنچنانی خوبی ندارم، چون اینجا هم که هستم کار میکنم، مغازه من نیست، برای من به عشق و زندگی و اینا برگشتم. در زمین هم خدمتتون بگم که خانوادهشون همشون با منه، از مادر برادر خواهر همه به من میگن حق با توه، یه ذره عصبی باش کنار بیا دوست باش اینا، که منم اینجوری هم خودش هم میگه هیچ کس نمیتونه من آینه تو تحمل کنه. حقیقتش دکتر من از بچگیم تو ورزش بودم، تو کشتی وزن ورزشی باستان، یه سری مراما دارم دوست ندارم، هیچ وقت زنم اسم طلاق اصلا من بدم میاد، اینشون هم میدونه و بهش گفتم بودم چون میدونید دوستتون دارم، به خانواده احترام میذارم، به این چیز منو دارید اذیت میکنید، خلاصه برای دومین بار خدمت شما بگم 8 ماه پیش بود که دوباره ایشون تلفن رو برداشت، من رو الان زنگ زنم 911 بیام ببرن اینجوری کنن اونجوری کنن، چون پسرم سیتیزن شده خانومم هم شده، من نتونستم به خاطر این مشکلی که برام پیش اومده. هیچی، من از خونه اومدم بیرون توسط پلیس وکیل گرفتم، الان من 8 ماه دقیقاً 1-2-4 با هم فرق داره، من دارم برای خودم زندگی میکنم، ایشون هم برای خودش داره زندگی میکنه.
ماجرا به پلیس احتیاج بود این دفعه؟
این دفعه ایشون به من میگفت تو رفتی مثلا به فلانی گفتی من اونم تعقیب میکنم، ایشون تعقیب میکرد، اون خانم خودش فهمید، من نگفتم، بعد گفت رفتی به اونه گفتی من چیزه، من اونها رو تعقیب میکنم، فالو میکنم، ببین چیکارت میکنم، تو بیخود کردی آقا، داد و بیداد. الان ببین بخوای زیاد حرفی زنی زنگ زن نمیدونم، چون من تو پروریشن بودم، منم ترسیدم دکتر، اومدم بیرون ماشین رو برداشتم رفتم، یعنی پسرم کمکم کرد حقیقتش.
حالا بذار من یه سوالی بکنم، آیا با توجه به حرفای شما، من کاری ندارم چون گفتید خانواده‌اش هم نمیگم عصبانی یا چنینن، آیا ایشون اینقدر شک و سوءظن داره که دائما به دنبال شماست که شما با کی رابطه داری؟
از موضوع شما نه دکتر، فقط برای من، فقط برای من نیست، این برای همه، یعنی از همینجا حقیقتش، ما چند تا گوشی که فرستادیم از این آیفون ها برای خانواده‌اش، از اینجا اونا رو هم می‌بینید، میگم این کار درست نیست، اینو ترک کن، خواهش میکنم ازت عزیزم، قربونت برم، یه بار برامون این همه هزینه برداشت، من کلی گرفتار شدم، آبروم رفت، سابقه شد، این الانم که الانه، یعنی اولین چیزی که من میرسم خونه گوشی منو برمی‌داره، میگه این اپل آیدی تو به من بده، یعنی الانم داره، همین الانم با این که من دو تا گوشی گرفتم، اصلا من احتیاج به دو تا گوشی ندارم، ولی خب این یکیشم به دست آورد، الان دو تاشم به دست آورد، من نمیدونم چیکار کنم، اینو خودش هم چند بار شما مثل که اومده بودی سنازه به من گفت بیا بریم دکتر هلاکویی رو ببینیم، گفتم من میام بریم، ولی صادقانه حرفامونو بهشون بزنیم، من زندگیمو دوست دارم دکتر، بد شرایط قرار گرفتن، حتی اینجوری خدمتتون بگم علی شب که من رفتم یه سر منزلشون یه سر بزنم، آقای که شما باشید گل گرفته بودم، حالا عشقی گرفته بودم، به من برگشت گفت که نه تو برگشتی سر زندگی با نقشه اومدی، یه نقشه‌ای تو سر دست داره که دو تو من به هیچ نقشه‌ای بدون هیچ چیزی.
حالا نه ببینید عزیز، صبر کنید، اگر ایشون اینگونه که شما میگه، چون شما شاید، من نمیدونم، یه تشخیصی نده، اگر ایشون واقعا یه چنین ذهن شکاک و مزنونی داره، این ماجرا به جز از طریق دارو درمانی معالجه نمیشه و مهم نیست که شما چقدر رفتارتون خوبه یا بده، شما چقدر به من میفرمایید که خونه و زندگیتون رو دوست دارید یا ندارید، اون فرقی در ماجرا نمی کنید، درست مثل یه آدمی مونه که یه مقدار سم و زرم تو آشپزخونش داره، برخی از اوقات تو غذاها میریزه، خب یه روزی میریزه کار دست آدم میده، بنابراین اگر ایشون یه همچین شخصیست، اگر یه همچین شک و سوء ظنی داره، اگر در این زمینه این حرفایی که شما زدید درسته، خب مادام که ایشون کمک روان پزشک رو نگیرند و این مشکلات حل نکنند، به درد هیچ کس نمیخورند و مثل یه بمب ساعتی خطرناک میمونند که
دقیقاً ماشاءالله دکتر عجب نکته اشاره کردید.
حالا شما چرا اینقدر اصرار دارید که برگردید به این زندگی؟ من که من میگم جدا شید، ولی چرا اصرار دارید تو این زندگی بمونید شما؟
دکتر بخاطر این که من الان ببینید بیکارم، حقیقت دو تا رومیت از ایران بچه‌ها جدید اومدن، اینا میرن کلاب و این ور اون ور رو دنبال، من نیستم دکتر، من دنبال یه زندگی
هستم. آخه عزیزم، من نمیگم دنبال زندگی نباشید، من حرفم این است که اگر ایشون اینقدر حالش بده، اگر ایشون کمک نگیرن، مسئله میافرینه، من اشکال اینجاست، یعنی این چیزی نیست که ایشون تصمیم بگیره از فردا نمیخوام این کارو بکنم، مثل این که من شما تصمیم گیریم از فردا دیگه غذا نمیخوریم، این کار اگر تو این سیستم اینقدر جا افتاده به گونه ای که شما میگید، یه گرفتاری و بیماری است و از طریق رفتار خوب و خوش و دوست دارم و خانوادت و من و بچه و فلان اینها به جایی نمیرسید عزیز، فقط کوتاه مدته تا انفجار بعدی، بنابراین به نظر من
ولی تنها کسی که دکتر، چون من بهش میگم، به من میگه تو برو خودت دکتر نشون بده، تو حالت خرابه،
خیلی خب برید دوتایی با هم، دوتایی با هم برید ببینیم
حالت، من میرم ولی تنها کسی که قبول داره شمایید،
خیلی خب
هیچ کس دیگه‌ای گوش نمیده.
حالا اگر البته این حرفا رو میشنون، میتونن روی خط بیان یه وقتی با من صحبت کنن، ببینید از اگر اونچه که شما میگید حتی تا حدودی درسته، این حال مسئله آفرینه،
برای من دکتر قسم میخورم صادقانه به شما بگم.
نه کاری به اون ندارم، ولی اگر اون بحث من نیست، ولی اگر ایشون تازه اینقدر شما رو بد میدونه، اگر تازه این کارا رو میکنه به خاطر بدی شما، خب شما براش چه فایده دارید که در این رابطه بمونه؟ بنابراین موضوع رو یه سر کنید. حالا میگم چرا، برای که نگرانی من دو چیزه، یکی این که تو این ماجرا یه اتفاقی بیفته، یه اشتباهی بکنید، کار دست خودتون بدید. بعدم تو این مملکت برخی از کارها ممکنه به نظر عادی برسه، ولی متاسفانه بار حقوقی و مسئولیت‌هاش اصلا یه چیز عجیب و غریبی است که آدم فکر نمی‌کنه.
من کشیدم میدونم دکتر
right. و دوم و بعدم دوم عزیز، تو این ماجرا به دلیل این درگیری‌ها که ثبات و قرار نیست، بچه از هم پاشیده میشه. بنابراین شما وقت نه تنها خودتون رو هم دیگر رو ندارید، بچه رو هم ندارید. اینی که من فکر کنم این ماجرا رو با موافقت ایشون با یه متخصص کاملا در میون بذارید و تا رسیدن به نتیجه نهایی که چه کنیم، با هم بمونیم نمونیم، کی باید چی کار بکنه، اصلا این وضعیت پادرهوان رو نه من که فعلا نمیدونم، ولی من میدونم من تو این سفرها، حالا گرچه در ایالت کالیفرنیا قانونا حق دارم، ولی بذار این موضوع روشن کنم عزیز. هیچ کسی حق نداره بره در امریکا ایالت دیگه و مریض ببینه، برای که یه قوانینی وجود داره. من در ایالت کالیفرنیا به عنوان لایسنس مریج فامیلی تراپیست کار میکنم، سایکوتراپیستم و حق دارم کار بکنم، و ضمن هیچ کشور دیگه هم نمیتونم برم. به همین که من تو همه این سفرها که از شاید نزدیک به 100 بوده، هرگز نه این نفر رو دیدم نه این اجازه میدم، بلکه هم از نظر اون کشورها غیر قانونی، هم از نظر من هیچ کس نمیتونه بره یک کشور دیگه تو هتلی جایی بگیره بشه.
اگه بخوام ما بیایم الیچی،
من الان متاسفانه ظرف 5-6 ماه گذشته به دلیل رادیو همراه کسی رو ندیدم، ولی این اصلا احتیاج به چیز عجیب و غریبی نیست، ایشون میتونن کمک بگیرن. حالا ببینید چه میکنن، اگرم روی خط بیان، اگر حرفای منو شنیدن، خودشون مطلبی دارن، میتونن با هم در میون بگذاریم. ولی ببینید عزیز، من حرفم به هر دوی شما یه چیز دیگه است. این استخون رو لای زخم نگه داشتن، این حالا صبر کنیم ببینیم چی میشه، با گذشت زمان فقط میتونه بدتر و خطرناکتر بشه، هم برای شما هم برای فرزندتون. بنابراین هر چه زودتر یه فکری بکنید که از این در حقیقت نابسامانی و
برای همین زنگ زدم خدمتتون دکتر. ما الان دادگاهمون به جایی رسیده که یه دادگاه آخره که من بگم بله و طلاق صادر بشه بره. برای همین خیلی وقت الان شاید 3-4 ماه با شما میخوام صحبت کنم، دوست ندارم این مسئله پیش بیاد. گفتم باز شما نظر بگیرم.
نه ببینید عزیز، ببینید من متوجه بس. نه ببینید عزیز، همیشه طلاق بده. طلاق یه جراحی است که مثل همه جراحی ها بد است و خطرناک و همیشه هم یه قسمت های از بدن همه آدم های درگیر رو قطع میکنه. پس بنابراین میخوام این روشن باشه که من اینقدر طلاق رو همیشه بد میدونم، اما برخی از اوقات ادامه یک زندگی به مراتب بدتر و خطرناک داره، و اینجا اون تفاوت و تشخیص است. یعنی انتخاب میان بد و بدتر. به شما گفتن $1,000 میخوای جریمه بدی یا $5,000، دو تا ضرب شلاق میخوای بخوری یا 20 تا، هر دو تاش بده، ولی باید یکی انتخاب کرد. بنابراین موضوعی که من اینجا با شما دارم این است که نرید تو اون حرفای عرض کنم قهرمانی و گفتگوهای پهلوانی و مردانگی و بد بودن طلاق. اونا رو میفهمم عزیز، ولی واقعیت دنیای امروز دیگه با اون برداشت ها که یه مقدارش هم در مفهوم کلیش مثل عرضی کردم درسته، در مفهوم این که برخ از غاز زندگی بعدم باید نگه داشت، حتما بد است و غلط و خطرناک. به همین جهته که این موضوع رو یکسره کنید عزیز، و بعدم احتیاج نداره با من صحبت کنید. من فکر کنم اگر ایشون رضایت بدن و با یه کسی صحبت کنید، چه در همون جایی که خوشبختانه دوستان خوب ایرانی هستن، یکی دو ساعتی یه مقداری معلوم میشه واقعا خیر و صلاح هر دوی شما چه هست و فرزندتون. اینا موضوعی پیچیده عجیب و غریبی نیستن، این درست مانند یک کلیدیست که ممکنه به این قفل بخوره یا نخوره، و بنابراین میشه به راحتی اون رو متوجه شد که آیا ما به هم میخوریم و به درد هم میخوریم، یا بهتر از هم خداحافظی کنیم و بدون جنگ و دعوایی بریم هر کدوم دنبال کارم.
حالا من میخوام این دوتا خدمتتون بگم که ببینید این قسمت هم پارتی از اون قسمته یا نه. ببینید من دیدم ایشون ناراحت میشه، به من میگه که با خانواده نباید زیاد رابطه داشت. یعنی من الان یه برادر دارم که 45 سال آمریکاست، ایشون هم مرا آورده، منیجر جایی و آدم با سواد، یه برادر دیگه هم استاد دانشگاه، اینا ایشون که گاهی میاد میرنه، یعنی من میرم یه ساعت یه ساعت اینا رو ببینم، وقتی برمیگردم خونه تمام خشم رو تو این ایشون میبینم. که ناراحته. به خاطر همین حتی زنگ میزنم ایران یه موقع، بعد من برای همین تلفن دومو گرفتم، گفتم بزن موقعی که ایشون خونه نیست من زنگ بزنم با خانوادم صحبت کنم. وقتی ایشون رفت بیرون من متوجه نشدم که یه دستگاهی دوباره گذاشته تو خونه داره صدای منو ضبط میکنه به مدت 8 ماه، که یه روز من اتفاقی فهمیدم. میومد خونه میگم میخوام برم
عزیز ببینید
گوش میکرد، بعد میومد من این کاری کردی این کاری، میگفتم چی گفتی؟ میگفت فامیلاتون از همون اینجا زنگ زدن.
حالا ببینید عزیز، ببینید بذارید باز داریم تو مثل اینمونه که من به شما بگم این کسی مرده، حالا بخوایم درباره چرا فردا شب نمیتونه بیاد مهمون یا این لباس رو بشه صحبت. اگر حرفایی که شما میزنید درسته که به نظر حرفا علائم و نشانه درستی درش هست، شما با یه آدمی روبرو هستید که شخصیت پارانویده و به خاطر اون گرفتارید و عرضم کردم با رفتار خوب و خوش به جایی نمیرسید. بنابراین برای اینکه اینو قطعی و نهایی کنید، اگر ایشون رضایت میده با یه نفر صحبت کنید، تکلیف کار روشن کنید، ولی بی خودی هم ماجرای جدای طلاق رو به عنوان یه تابوی چیزی که هیچ وقت نباید اتفاق بیفتادن باید به خاطرش بمونه، بسوزه و بسازه و بقیه هم با آتش بکشه نگاه نکنید. دورانش به سر آمد عزیز. ازدواج آدم میکنه با رضایت، باید ازدواج درست کرد، طلاق غلط نباید گرفت، ولی وقتی هم که لازمه چاره غیر از این نیست. اونو نگاه کنید و بی خودی دنبال این که بقیه چه
خبره. دکتر یعنی شما میگید من این
شما
روان
پزشک؟ نه 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 نه، شما اولا میتونید یه قرار بذارید همین امروز و فردا با یکی صحبت کنید، اگر ایشون خواستن آمدن میتونید به اون روان پزشک روانشناس بگید تلفن کنه باشون تماس بگیره، خواستن ایشون بیان یا از طریق پسرتون این کارو بکنید که درد سر نشه. اگرم نیومدن خودتون برید، حداقل خودتون مطمئن بشید، چون اگر یه صحبت 2-3 ساعته بکنید میتونن به شما بگن احتمالاً کجا ایستادید چه میتونید بکنید. تکلیف کار روشن کنید، هیچ دلیلی برای به تأخیر انداختن و بازیای از این قبیل نیست. منم این مسائل یه مشورت دیگه، آدم یه مشورت میکنه این خونه رو بخرم یا نخرم، این زندگی رو میتونم ادامه بدم یا نه. برخی از وقت اینقدر آشکاری که بعد از 2-3 ساعت به راحتی میشه با یه احتمال بیش از 95% گفت خیر و صلاحتون چه. به هر حال مواظب خودتون باشین، من متأسفانه پیام رسیدم ولی خوشحال شدم.
من فقط اینو بگم اجازه ازتون بگیرم، من صداتون رو ضبط کردم.
اصلا مسئله نیست، اصلا ابدا مسئله نیست. من همه حرفا رو روی وبسایت من روی جای مختلفی هست، اصلا مشکلی در این زمینه هم هر کس دلش بخواد ضبط کنه لطفا ضبط کنه. مرسی عزیز، مواظب خودتون باشین.
مرسی، ممنون
دکتر، خدا با ما باشین.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
ای تو بارون صبح سحر، استها رو از اینجا ببر. میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در،
اون روزه که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی. اون وقته که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی نظیر و حرفه ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولت پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشا پیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیلهی برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-306 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkasherkatering.com. اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میسنم که تغییراتی در برنامه ها داده شده. من به جای اینکه بگم چه بوده، فقط با آنچه که خواهد بود اشاره خواهم کرد. ما 6 تا 9 برنامه سلام امروز رو داریم، 9 تا 11 رازها و نیازها، 11 تا 12 برنامه به دنبال خورشید آقای فرخ جاوید، 5 روز هفته 12 تا 1 برنامه شهد و شکر هست از خانم جاله بنچیان، 5 روز هفته، و روزهای دوشنبه و چهارشنبه فعلا خانم بنچیان تا ساعت 2 برنامه خواهند داشت، یعنی 1 تا 2 رو هم دوشنبه و چهارشنبه دارن. سه شنبه و پنج شنبه خانم لادن همایون صفت برنامه دایره تندرستی رو دارن، و روزهای جمعه 1 تا 2 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی خواهد بود. شبها بعد از پخش اخبار 2 تا 4 برنامه جامعه بودی هست، 4 تا 6 برنامه دیگر رازها و نیازها هست، 6 تا 7 بعد از پخش اخبار توسط خانم مجده حبیبی برنامه لبخند با همراه رو خواهیم داشت، البته 4 روز هفته دوشنبه تا پنجشنبه، و روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 7 تا 9 دو برنامه از آقای زاون خواهد بود، یکی تحت عنوان لاله‌زار که از هفته آینده آغاز میشه، ولی امروز برنامه خوبه ایشون که مورد درخواست بسیاری بوده بازپخش خواهد داشت، و چهارشنبه ها سینمای ایران و جهان خواهد بود. ضمن جمعه ها 6 تا 8 همچنان برنامه سری در موسیقی سینمای ایران رو خواهند داشت. بنابراین روزهای دوشنبه و چهارشنبه که 7 تا 9 برنامه آقای زاون خواهد بود، ساعت 9 تا 10 هر دو روز دوشنبه و چهارشنبه این سشن با دکتر فرید هلاکویی که پرسش پاسخ به زبان ترجیح انگلیسی خواهد بود. سه‌شنبه و پنجشنبه برنامه سه‌شنبه خانم فیروزه خطیبی هنر و زندگی از ساعت 6 تا 8 به 7 تا 9، و خانم مجده حبیبی عاشقانه شون از 8 تا 10 به 7 تا 9 مانند خانم خطیبی خواهد آمد، و ساعت 9 تا 10 سه‌شنبه و پنجشنبه داستان شب رو که برنامه تازه‌ای هست تقدیم حضورتون کنین. جمعه سر جای خودش باقی میمونه، 6 تا 8 آقای زاون خواهد بود، 8 تا 9 مجله خاورمیانه است از آقای جمشید چالنگی، 9 تا 10 ایستگاه شب هست از آقای پیمان همتی پور، و هر شب از ساعت 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود، و تغییرات کمی در بازپخش وسط هفته داده شده، اما شنبه و یک شنبه کمی موضوع دیگری است که جز بید در برنامه های بعدی به اون اشاره داشته باشم. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام
جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
من دو تا سوال داشتم، در واقع بیشتر دو تا سوال، ولی امیدوارم که بتونم بعدا در مورد مسائل دیگه هم صحبت بکنم. ولی سوال اصلیم در مورد نقش وسایل ارتباط جمعی و تبلیغات در جهت وساق در جهت دهی پابلیک اوپینین یا افکار عمومی و استقرار دموکراسی می‌خواستم.
من میتونم اینو خدمتتون عرض کنم که برخی از متخصصین تقریبا دارن به اینجا میرسن که نقش وسایل ارتباط جمعی، رادیو، تلویزیون، مجلات و روزنامه و کتاب در برخی از زمین‌ها غیر از موارد تخصصی، حتی از نظام آموزش پرورش بیشتر در ساختن افکار و عقاید و نظریات مردم اهمیت داره و بنابراین اگر در ایران به عنوان رکن چهارم مشروطیت میشناختیمش، حالا یا برخی از اونها رو، واقعیت این است که امروز مردم بیشتر آگاهی و اطلاعات و یا حتی نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف رو از اون طریق میگیرن و به همین دلیل است که وسایل ارتباط جمعی نقش مهمی دارن در قسمتی از دادن آگاهی و اطلاعات و در اون زمینه که مثلا اشاره فرمودید شکل و فرم دادن به هر حال افکار عمومی، عقاید عمومی، به نظر میرسه که به همون اندازه خانواده و مدرسه مؤثر هستن، ولی حتی وقتی که شما نظام سیاسی رو تحت تاثیر ثروت و مذهب دارید، در اینجا هم متاسفانه از ثروت و قدرت و مذهب هر چه دلتون بخواد خبری هست و به همین دلیل است که اگر در محیط علمی آموزشی حداقل یه اصولی در جهت بیان واقعیت و حقایق داده میشه، تو وسایل ارتباط جمعی خیلی از اوقات متاسفانه چنین نیست و به همین دلیله که در برخی از کشورها و بعضی از ایالات، به ویژه ایالت کالیفرنیا، ماجرای آزادی بیان تبدیل شده به این که از حد اخلاقی و انسانی و ارزشی خارج بشه و فقط وارد حریم، اونم تازه قالب اوقات با شکستن جنبه قانونی. چون این موضوع برای من مهمه که مسئله آزادی یه سقفی داره که اخلاق و انسانیته و یه کفی داره که قانونه و وقتی که مردم گفت میگن که آزادی اینه که من کاری بکنم که با آزادی دیگران تجاوز کنم، بحث قانونی داره، در حالی که شما میتونید خیلی حرفا بزنید که غیر قانونی نباشه ولی غیر اخلاقی انسانی هست، ولی چون نگرانی شما از جهت جرم است و قوانین، میشه این حرفا رو زد و ازش گذشت و به همین دلیل که امروز وسایل ارتباط جمعی برخ از اوقات تبدیل به یه حالت واقعا آزاردنده، اذیت کننده، ضد اخلاق، ضد انسانی میشه. آدم ها به بهانه آزادی بیان اجازه توهین و تحقیر و اتهام و همه چیز رو میدن، که اگر از یه حدی بگذره جنبه حقوقی و قانونی پیدا میکنه، ولی قالب اوقات عرض کردم اونجا میتونه بیسته. به هر حال چون نمیدونم جهت و نظر هستالی کدام است، این حاشیه رو رفتم برای که اخیراً این مقدار حوادث و اتفاقاتی دیدم هم در محیط ایرانی هم بیرون افتاده که مردمی به بهانه آزادی بیان اجازه میدن که شما توهین و تحقیر و دروغ و اینا رو سرهم کنید و چون ای به حساب خودتون، گرچه اشتباه از وقت بودن وارد حریم جرم نمیشه، میشه همیشه درست بسید من به شما برگردم بگم شما مثلا دروغگویید یا نمیدونم چنین و چنانید و مخصوصا اگر پابلیک فیگر باشید بشه راحت به راحتی این حرفا رو در بارتون زد و کسی هم کاری براش نخواد بکنه یا نتونه بکنه. به هر حال در خدمتون.
بله تا اندازه زیادی شما به این مسئله اشاره فرمودین، خیلی متشکر لطفتون. مسئله اینه که میخواستم بیشتر یه مقدار باز بشه، اگر وسایل ارتباط جمعی به یک وسیله صرفا پولساز تبدیل بشن، آیا میتونیم ما توقع داشته باشیم که جامعه در جهت رشد علمی، اخلاقی، انسانی پیش بره و یک دموکراسی سالم، بالنده و سازنده شکل بگیره؟
نه، من فکر میکنم که هستاری هم خودتون بهتر میدونید، احتمالا نه. برای اینکه ببینید عزیز، روزی که یک وسیله ارتباط جمعی ارگان میشه، اصلا از ابتدا میگه من ارگان، فرض کنید این برداشت مذهبی هم یا ارگان حزب کمونیستم، از ابتدا گرچه تکلیفش رو روشن کرده، حالا به هر حال ادعی که در میانه هستن رو زیر بمباران خودش میتونه قرار بده. پس بنابراین اگه جنبه ایدئولوژی داشته باشه، سیاسی داشته باشه، جبهه از نظر مالی به اون سمت حرکت کنه. اگر فقط مسائل اقتصادی براش مطرح باشه، خب اون درست وسیله ارتباط جمعی است که رعایت یه اصولی میکنه برای که درآمد بیشتری داشته باشه. خب یه مقدارش قابل توجیهه، برای که مثل هر شغل دیگری است که حتی شما پزشکم هستید دلیل نداره که پزشکی یا معلمیتون رو بخواید از پول دور و جدا کنید. این که به من میفرمایید نقش مهم و مؤثری داره، بسته به این که واقعا چه قدرتی داره، در چه مسیری حرکت میکنه، چگونه به دلیل مصلحت و منفعت حقیقت و واقعیت رو قربانی میکنه، اون هم اونجاست. اما این که اشاره به مفهوم دموکراسی میکنه، چون تو صحبت قبلیتون هم اشاره فرمودید، چون ببینید من پس دموکراسی رو ما در جامعه ایرانی دو گونه به کار میبریم، یکی به نوع درستش که برمیگرده به سیستم حکومتی و در نتیجه بحث درباره نوع حکومت و قواعدی که در این زمینه وجود داره، حرفای فراونی هم حداقل ظرف 2300 سال گذشته راجبش زده شده، خیلی هم مطالب به مقدار زیادی به نظر من دقیق و مشخص و معین و روشن. ما ایرانی‌ها مسئله دموکراسی رو می‌بریم مثلا دموکراسی در خانه، خب مثلا به یک اعتبار معنا نداره، قصدمون بیشتر یه مقدار حق آزادی و اظهار عقیده است، و یا مثلا فرض کنید آزادی دموکراسی در حتی وسایل ارتباط جمعی، چون تو صحبتم اشاره فرمودید خب در امریکایی که بیش از 320 میلیون جمعیت داره، یه مطالعه رو من قبلا دیده بودم، مثلا 38,000 نفر دسترسی به رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجله دارن و میتونن حرفی بزنن، یعنی از هر 10,000 نفر یه نفر. حالا در یه جامعه‌ای که از هر 10,000 نفر یه نفر میتونه حرف بزنه، 9,999 نفر دسترسی به اینا ندارند، خب اصلا بحث دموکراتیک و اینا که اساسش حداقل بر 50% منتفی است. بنابراین بحث به جای اینکه موضوع آدما باشه، موضوع عقایده. و عقاید وقتی جمع شدن، شما نه یه نفر که بنده و شما باشیم، ولی وقتی شدیم 1,000 نفر و 10,000 نفر و 100,000 نفر و حاضر بودیم هزینه کنیم، حاضر بودیم از راهش بریم، حرف اونو میتونیم بزنیم. ولی اینکه من بگم اصل دموکراسی اینه که منم میخوام حرف بزنم، نه، گفتم از هر 10,000 نفر یه نفر میتونه حرف بزنه و اصلا امکانات و شرایط چنینه، بعدم مردم ننشستن که من حرف بزنم، برای من میتونم حرف بزنم تو خیابون هم حرف، اما کسی نمیشنوه و کسی بهش اعتنایی نمیکنه. اینکه به من میفرمایید وقتی که وسایل ارتباط جمعی تحت تأثیرن یا یه ذره بدتر آلوده میشن به مواردی از این قبیل، خب در مسیر سازندگی واقعیت و حقیقت و اخلاق و انسانیت و بعدن سیستم سیاسی و اونچه که شما اون رو درست میدونید و منم باهاتون موافقم دموکراسی، خب معلومه احتمالاً قدم بر نمیدارم. ولی ببینید این اشکالی است که به نظر من چرچیل بهش اشاره کرد. چرچیل گفت حکومت دموکراتیک به این دلیل بهترین حکومتی که ضعیف‌ترینه. و بعدم جمله دیگری گفت که باز به نظر من درسته، گفت دوای درد دموکراسی دموکراسی بیشتره. این درست مثل که دوای درد آزادی آزادی بیشتره تا بتونه آزادی رو درست کنه. و اگر بپذیریم به هر حال همچنان انسان‌های خوبی هستند با یه نظام اخلاقی ارزشی، اگر همچنان بپذیریم به هر حال گرایش و یا رشد یا تکامل در این مسیره، خب همینقدر که وسایل ارتباط جمعی اول باشن، بعدن زن کم کم با وجودی که خطا و اشتباه همیشه کردند و میکنن، کمتر این کارو بکنن، بیشتر و بیشتر به هر حال به مسائل اخلاقی و انسانی بدن اجتماعی توجه داشته باشن، در اون مسیر حرکت میکنیم. به دو کار نمیشه کرد، یکی نمیشه گفت حالا که اینا سوء استفاده میکنن درشون رو ببندیم، چون راه دوم راه درستی نیست، و دوم این که بگذاریم بدون هیچ اصل و قاعده‌ای هرچی دلشون میخواد بگن. به همین دلیل است که هر کار دیگه‌ای به هر حال با خودش قید و بندها و مطالبی داره. حالا من باید از حضورتون خواهش کنم که اجازه بدید ما پیام‌ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم، بعد از پیام‌ها صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
Yeah. هرچی طولانی‌تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شبو ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق از تکنیک‌های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می‌کنند.
راه ساده‌تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم. و اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر. خوش پس، مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوری شه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمد. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. اگر کمی بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتون میشم. بفرمایید.
حتما. میخواستم این مسئله را لطف بفرمایید در موردش صحبت کنید. چون در انتخابات ما، مثلا تو انتخاباتی همین جایی که به حساب ما به عنوان کشور مهمان یا به عنوان کشور به حساب محل زندگیمون دیگه برگزیدیم و نسل به حساب بعدیمون تو اینجا میخواد رشد بکنه، ما تو اینجا میشنویم که تو این انتخابات میشنویم که هر حزبی که پول بیشتری داشته باشه، فاند بیشتری ریز کرده باشه، تو مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری پیروزه، یا هر کاندیدی که در انتخابات مجلس سنا یا حساب مجلس نمایندگان فاند بیشتری داشته باشه تو انتخابات پیروز میشه. این آیا این خطر ایجاد نمی کنه که به حساب این سه تا قوه اصلی مقنن قضایی مجریه که کل اموری کشور رو به دست میگن و تو اینجا با انتخابات اینا روی کار میان، به حساب این باعث بشه که افرادی که از توان مالی بیشتری برخوردارن، حالا میتونین توان مالی مثلا یک گروهی از یک مثلا چرچ باشه که فاندریزینگ زیادی بکنن، یا یک به حساب شرکت بزرگی باشه که از کاندیداهای خودش حمایت بکنه و غیره، یا اصلا افراد ایندیویدوالی باشن که از وسعت مالی خیلی بالای برخوردار باشن. این خطر رو به وجود نمیاره که کل نظام بشه در خدمت این افراد.
بله. ببینید مطلبی که هست داری میفرمایید، من همیشه به صورت دیگه ای گفتم، گفتم تا زمانی که جدایی دین از حکومت نباشه و جدایی ثروت از حکومت نباشه، حکومت حکومت نیست. پس بنابراین مطلبی که شما میفرمایید از نظر من موضوع اصلی است. ما در بسیاری از نقاط جهان جدایی دین رو از حکومت نداریم، ولی در برخی از نقاط جان از جمله امریکا جدایی ثروت رو از حکومت نداریم و هر دوتا آزاردنده و آسیب زننده. پس یه روزی شما سیستم سیاسی دارید که تحت تأثیر ایدئولوژی و مذهب و یا نظام قدرت نباشه، تا کجا میشه رفت نمیدونم. پس این اول باتون کاملا موافقم. حالا اشکال کاری که در اون مراکزی که جدایی دین از حکومت نیست، ثروت هم تازه چسبیده به دین، از هر دو طرف حکومت دیگه حکومت نیست. شماره یک. دوم، در امریکایی که اشاره می‌فرمایید این مطلب باز درسته که شما باید یه حداقلی داشته باشید، برخ از قول گفته میشه چند میلیون دلار تا بتونید به عنوان مجلس نمایندگان یا اگر سناتور می‌خواید در اون حد باید باشید، و یا اگر فرماندار می‌خواید باشید یا رئیس جمهور که بهش به درستی اشاره کردید، عدداتون باید حد اقلا رو داشته باشه. اما دو تا نکته هم هست. یکی این که موارد فراوانی هست، حتی در کالیفرنیا که آدمی که چند برابر خرج کرده انتخاب نشده و کسی که یه چند رو با اون انتخاب پول خرج کرده شده. بنابراین این ماجرا به صورت قطعی حتمی نیست، برای این که رأی رو که از طریق تبلیغات میشه خرید یه 10-20%، یعنی مهم نیست که شما 5 برابر بکنید یا نه. کسی که جمهوری خواهد دم که دموکراتن مهم نیست که شما میزان تبلیغ، فقط شما اون آدمای 20% میانه رو میتونید این ور اون ور ببرید. نکته دوم، بازم نگاه کنید حرفی که میزنید درسته که یه درصد بالایی، نه اون حداقل که هر با شماست، بدون پول هرگز شما انتخاب نمیشید، اون تکلیفش روشن، اما با داشتن پول و برخی از اوقات خرج چند برابر، شما وقتی به آمارا نگاه میکنید میبینید مثلا انتخابات ریاست جمهوری چون مثال زدید تقریبا در بیشتر موارد 49-51، تازه اگر اصلا به اونجا برسه 48-52 نمیدونم، خیلی کمه. پس نشون میده در حالی که نقش پوله اصلا انکار ناپذیره و حتما هست، ولی عامل اصلی و تعیین کننده نیست، یعنی موارد دیگری هست. و تازه به این موضوع نگاه کنید که وقتی که فرض بفرمایید الان به خاطر انتقاداتی که مثلا در صحنه سیاست خارجی متوجه حکومت آقای اوباما هست، بسیاری به اون سمت رفتن، ضمناً گروه هایی که میخوان خرج کنن خب روی اسب بازنده که نمیخوان خرج کنن. بنابراین منی که نشستم و فکر میکنم ای بس اصلا تمایلات جمهوری خواهی دموکرات هم ندارم، اما فکر میکنم با توجه به روندی که وجود داره مثلا جمهوری خواه شانس بیشتری دارن، خب پس چرا بیام پولم رو بدم به دموکرات ها که بعدم بازنده بشم، به خاطر اون بعدن اعمال نفوذ کمتری داشت باشم، پس میرم سراغ جمهوری خواه، در حالی که من ممکن اصلا جمهوری خواه نباشم. به همین دلیل که شما نگاه کنید به بسیار از این شرکت ها که ماهیتاً ممکنه کاملا جمهوری خواه باشن و اصولا حتی رهبران و رؤساشون هستن و حتی از اون نظام ذهنی پیروی میکنن، ولی در انتخابات آقای اوباما اومدن پول بیشتر رو دادن به دموکرات ها یا آقای اوباما. بنابراین بازی همچنان ادامه داره. عرض میکنم اصلا نوع سالم و کامل که سهله، نزدیک به اونم نیست، ولی دو تا نکته است. یکی این که به هر حال این عوامل در حالی که نقشی دارن، نقش قطعی و نهایی و تعیین کننده ندارن. دوم، ما راه دیگه ای نداریم، یعنی چاره ای نیست جز همون حرفی که چرچیل زده که راه حل مسائل و مشکلات دموکراسی، دموکراسی بیشتر. اگر یه مقدار سطح آگاهی و دانایی مردم اضافه بشه، این که من ببینم یه تلویزیون تبلیغ از جانب یه نفر رو یه دفعه پخش کنه، دیگری پنج دفعه، که نظرم قرار نیست عوض کنه. اصلا این تبلیغ 30 ثانیه یه دقیقه اصلا خنده داره که آدم برای اون بخواد راجبه هیچ چیزی قضاوت کنه، حتی برای خریدن یک کفش و یه ساندویچ. ولی وقتی که هنوز مردم از سر ناآگاهی و نادانی تحت تاثیر اون قرار میگیرن، اون وقت است که وقتی شما سه برابر من پول خرج میکنید، احتمال انتخاب شدنتون بیشتره. ولی این وضعیت داره کمتر و کمتر برخی از اوقات میشه. من اصولا نمیخوام بگم همه چیز در مسیر بهبود و پیشرفته، ولی در این حال هم نمیشه نادیده انگاشت افزایش سطح آگاهی و دانایی مردم که ما رو به نظر میرسه به اون سمت سو میکشونه. اینه که هر بار که زده میشه، چون همیشه مهم اندازشه، در چه حدی کجاست، همه اینا رو میشه یه گونه دید. ولی بازم یه جمله رو تکرار میکنم، چون برخی از اوقات دوستان کم لطف یه جور دیگه مطرح میکنند و واقعا چون یه موضوعی آزارم داد، اذیتم کرد، عرض میکنم. بحث آزادی زنان بود و یه روز آزادی زنان در امریکا دیدم بانوی ارجمندی سخت به نابرابری در امریکا که از حقوق گرفته و چیزهای دیگه حمله میکنه، و در حالی که حتما حرفاشون درست بود. ولی اشکال کار اینه که گفتگو چون در ارتباط با مسائل ایران بود، این فرصت رو میده که بگیم بفرمایید امریکا هم این مشکلات رو داره، خب ایران هم مشکلات داره. در حالی که اگر حتی 10 سال دیگه آزادی زنان و برابری زنان در ایران به حدی برسه که امروز امریکا هست، من فکر کنم مثلا یک پیشرفت و یک جهش فوق العاده بکردیم. پس بنابراین ماجراها رو به صورت اینقدر سیاه و سفید و مطلق و برخی از اوقات ببخشید سطحی نگاه نکنیم. من اگر در امریکا حتما تو همه زمینه‌هاش، چون حتی یه اشاره‌ای هم تو صحبت شما بود، مثلا در زمینه دموکراسیش هست، همونطور که در جهت آزادی و برابری زن و مرد هست، ولی من حاضرم هر چه که قرار هست رو در این راه بگذارم که بقیه مردم دنیا 10 سال دیگه به پای دموکراسی امریکا و آزادی و برابری در امریکا برسه. خب اینجا بحثه، اینجا گفتگوست که شما در حالی که اعتراض و انتقادتون متوجه جامعه امریکا هست، این رو نباید به صورتی در بیارید و بهانه به دست آدمای سطحی و حق بازی بدید که وقتی شما برمیگردید درباره آزادی زنان و بدی وضع در ایران صحبت میکنید، یه دفعه دوست خوب ما تمام وقت رو بگیرن و از بدی و یا نابرابری پرداخت ها در محیط کار به زن و مرد صحبت بکنن، که کاملا حرف درستی است. ولی باز جمله‌مو تکرار میکنم، اگر بسیاری از این کشورهای جهان همین دموکراسی نیم بن، همین دموکراسی بسیار تحت تاثیر عوامل مذهبی و قدرت ثروتی که هست، حتی نقش کشورهای خارجی، همه اینا رو که متاسفانه هممون باش آشنا هستیم، اگر این رو ما بتونیم به بقیه نقاط جهان ببریم، ای بسا جهان رو 50 سال پیش برد. خب اینجا سوال هست و به همین دلیله که اعتراضات و انتقادات سر جای خودش، واقعیت‌ها و حقایق هم سر جای خودش، مسائل انسانی در حالی که درست و غلط و خوب و بد و جهت و به هر حال به نوعی مسیر داره، ولی همچنان بحث مقایسه و نسبیتش موضوع اصلی و اساسی است. به همین جهت است که بنده عرض کردم ما نمیتونیم بگیم همه مردم پول دارن، چون بالاخره هر کسی یه پنی داره. نه، هنوز 2 میلیارد مردم دنیا پول رو برای زندگی خوب ندارن و این فاجعه است. این که همه پول دارن، خب ما سوء تفاهم وجود میاره، پس اصلا ما مشکل اقتصادی نداریم. اختلاف زناشویی هست، هیچ زن و شوهر نیستن که اگر حتی درباره بیدار شدن و خوابیدن و خوردن غذا و به مهمونی رفتن با هم اشکال اختلاف نداشته باشن. به عنوان یه انسان دارم که ما با خودمون داریم، ولی این اختلاف خیلی فرق میکنه که آدم کارش به اونجا برسه که به توهین و تحقیر هم بپردازه، کتککاری کنه یا همدیگه رو بکشه. بنابراین اختلاف داریم تا اختلاف. این اون تفاوتی است که امیدوارم در گفتگو همیشه مورد نظر باشه، چون متاسفانه وقتی که به برخی از مسئولین برخی از مقامات سیاسی شما میگید چه وجود داره، بلاسته به رختون کشن که اونجایی که شما میگید خوبه هم یه چنین وضعی، وقتی میگید که تو زندان ها فرض کنید که آدم‌ها کشته میشن، شما میگی تو زندان‌های آمریکا هم کشته میشن. بله، تو زندان آمریکا از هر 1000 نفری که افتاده کشته میشه 999 تاش به خاطر شرایط زندان و آدماست، ولی تو برخی از کشورها از 1000 نفری که تو زندان کشن 900 تاشون رو دولت و حکومت میکشه. اونجا مسئله است، اونها شکنجه میدن، اونها این رو متفاوت نمیدن. برای شما نمیتونی بگید اینجا میکشن اونجا هم میکشن. چرا میکشن؟ کی میکشه؟ بر چه اصول و اساسیت میکشه؟ ماجرای کشته شدن چه هست؟ اینا اون چیزهاییست که به نظر من اگر بهش توجه کنیم غالب اوقات از این تنگ نظری ها و گرفتاری های مربوط به این نوع سفسط مغلط ها میتونیم بیایم بیرون، که برخی از آدم ها تا بهشون یه حرفی میزنید که کجا چه اشکالی داره به موضوع جای دیگه اشاره میکنن و اصلا متوجه نیستن که بحث بحث درصد است. این که من پول دارم و شما پول داری، تو یه آدم دیگه پول داره، اگر قرار بشه به مطلق این مسئله نگاه کنیم، خب همه همون پول داریم دیگه ولی تفاوت پول ماها با هم چقدر است و گرفتاری و فقر و بیچارگی در سراسر جهان. من در خدمتتون هستم، چون 2-3 دقیقه تا پیام هست، اگر مطلب دیگه هست خوشحال میشم بشنم.
بله ممنونتون. بله آقای دکتر، همچنان که شما فرمودین در مقال مقایسه کاملا موافق هستم باهاتون، که تو اینجا هنوز از اکثر کشورهای دنیا اگه نگیم از همشون، خب از در دموکراسی و اینا بهتر، ولی از جهت دیگه اون به قول معروف بر اثرگذاری این کشوری که ما توی زندگی از در اقتصادی، امکانات اقتصادی، سیاسی، نظامی بر کل دنیا، شاید چون ما بیشترین اثر رو داریم رو بقیه دنیا، ما شاید با تصحیح خودمون اثر کل خوبی رو روی تمام دنیا بذاریم. و آیا سعی کردن در این جهت میتونه به حساب راه گوشا باشه یا نه؟ مثلا من عنوان مثال خدمتتون میگم، این که وسایل ارتباط شمی در خدمت اسباب مثلا اربابان سرمایه هستن، اکثرا شرکت های دخانیات یا الکل یا اسلحه ساز، اونا که موافق حمل سلاح هستن، اینا در داخل این یه تبلیغات رو عنوان میکنن که باعث میشه که اصلا جهت افکار عمومی رو به سمت خودشون، منافع خودشون سوق بدن. یا مثلا در حالا بعد سیاست خارجی، حمایت ما مثلا از آپارتاید آفریقای جنوبی، یا مثلا خیلی از پادشاه ها، امیرا، که اینا رو بنوان نشنال اینترست بر ما جا انداختن، ولی در صورتی که به نظر میرسه بیشتر اسپیشال اینترسته تا نشنال اینترست. این رو باید
کار بکنید. خب ببینید، هست داری به این نکته اشاره فرمودید که به نظر من با یه توضیحی مطلب روشن میشه، و اون این است که امریکا در بیشتر موارد نسبتاً به صورتی آزاد و دموکراتیک برای مردم خودش عمل میکنه، اما سر موضوعی مهم و اساسی که نمونهاش تنباکو بود و عرض کنم اسلحه و اینا، حتی مردم امریکا رو هم فریب میده. وقتی 92-93% مردم امریکا با اینکه کسی که میخواد اسلحه و تفنگ بخره میگن آقا چک کنید ببینید دیوونه نباشه که، حتی خودشو به کشتن بده، وقتیش این سازمان های لابیا به درا میفتن سر همین هم مخالفت میکنن. پس بنابراین یک، حرف شما درسته، در برخی از موارد حتی 92% مردم امریکا هم زورشون به همین کسایی که فرستادن نمیرسه، برای که اون نمایندگان مجلس یا کنگره امریکا، چه نمایندگان و چه سنا، به این نتیجه میرسن که ما بهتر جانب اینا رو داشته باشیم برای انتخاب اون تا مردم. پس اگر استاری میفرمایید اینجا اساس دموکراتیک در برخی از موارد، برخی از زیر پا گوشه، کاملا با تو موافق. اما نکته دوم وجود داره، سیاست خارجی امریکا ابدا دموکراتیک و انسانی نیست عزیز. اونجا ابدا اینا دموکراسی رو اگر تازه بخوان برای خودشون میخوان، برای دیگران نمیخوان. ولی کاری که امریکا کرده برخی از وقت کاملا گفتگوهایی رو برمیانگیزه که آیا اینا اساس اخلاقی و انسانی و حتی در صحنه جهانی جای و نقشی دارن. نه، حتما ندارن. یعنی فرض بفرمایید لشکرکشی آقای بوش به عراق هیچ توجیهی نداره ابدا. این حتی خودشون هم جز آقای چینی که ول نمی کنه، ولی این که اینا یه دنیای دیگری دارن، بقیه قبول کردن که اشتباه بود. این اشتباه بود از نظر استراتژیک، اشتباه بود از نظر اینکه میزان دشمنی با امریکا رو 10 برابر 100 برابر کردن، 1-2 تریلیون دلار خرج کردن، 5000 خورده امریکایی رو به کشتن دادن، 20,000 تا رو برای همه عمر از کار انداختن، یه 200,000 نفر زندگیشون رو برباد دادن، یه 400,000 عراقی رو اونور کشتن و و و. بنابراین ابدا اونجا عزیز وقتی به صحنه بین المللی میرسه کاملا حق با شماست. امریکا به یک باره دموکراسیش تا حدودی مال خودشه و متاسفانه در صحنه قدرت گرفتاری همینه. یعنی این این است که شما به من بفرمایید که فلانی حکومت دموکراتیک بهتره یا دیکتاتوری. میگم اگر من پادشاهم دیکتاتوری، ای شما پادشاه دموکراسی. بنابراین امریکا هم اگر تا حدودی در صحنه داخلی دموکراسی رعایت کنه، در موارد خاص حتی علیه مردمان خودش رعایت نمی‌کنه و وقتی به صحنه بین‌المللی میرسه در همون زمینه که در آغازم اشاره فرمودید افکار عمومی رو به نوعی برمی‌انگیزن که بعداً حتی با حمایت 30-40% نه 60% بتونن یه چنین شرایط و وضعیت و لشکرکشی رو فراهم کنن که بعداً معلوم میشه همه گونه غلط بوده. مثلا اینکه شما هدف رو انتخاب بکنید غلط یه مسئله است، ولی راه غلط. اینکه شما بخواید از لس آنجلس به سن دیگو تشریف ببرید، انتخاب سن دیگو تو ممکنه غلط باشه، ولی فرض رو میگیریم درسته. ولی اگر خواستید از لس آنجلس به سن دیگو که به سمت شمال نباید برید، اون باید دور دنیا بچرخید تا به اونجا برسید. من عرضم در خصوص ماجرای عراق، اصلا فرض کردم هدف درست ولی راه غلط بود و در نتیجه نتیجه‌ام غلط از آب در اومد، مگر اینکه آدم اینقدر متعصب و به هر حال تنگ نظر باشه و بخواد جنبه‌های ایدئولوژیک یا حرفای عجیب و غریب یا به 100 سال آینده مرتبطش کنه که نظر دیگه بفرشه. بنابراین اون چیزی که حسالی بهش اشاره فرمودید بسیار درسته. دموکراسی در امریکا یه جایی کاملا نادیده گرفته میشه، وقتی به صحنه بین‌المللی میرسه خیلی بیشتر اصلا فراموش میشه، اصلا وارد دو مرتبه همون نظامی میشیم که در حقیقت حق مال کسی است که زور داره و قاعده جنگل الحق لمن غلب در حال حق مال کسی است که غلبه و قدرت داره سر جای خودش خواهد. به هر حال بسیار خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم. خب
خیلی ممنون.
لطف کردید. خواهش می‌کنم. تمنون. شنگ رجمند با ما باشید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 Ventura Boulevard در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر. بی‌نهایت
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. سعی میرم سوالم. من همسرم تازه پی‌اچ‌دی‌شو تموم کرده و ولی من تقریبا حدود 6 ماه دیگه مونده تا پی‌اچ‌دی‌مو تموم بکنم. هر دو اروپا درس خوندیم و ایشون تقریبا از ماه اکتبر شروع کرده برای جاب اپلای میکنه و هزینه زندگی رو بر اساس بورسی که من دارم از دانشگاه که همین اینجا گرفتم در واقع هزینه زندگیمون تامین میشه. حالا صحبتی که هم سر میکنه این هست که میگه نهایت من میتونم تا همون 6 ماه دیگه که ما این هزینه رو در واقع هزینه زندگی مشخص هستش میتونم برای جاب اپلای کنم و اگر موفق نشدیم ما بعد برگردیم ایران. من فکر میکنم مثلا این شاید درست نباشه که به این شکل مثلا ما ددلاین بذاریم. من به این فکر میکنم که شاید بتونیم حالا از ایران یه مقداری پول هستش بیاریم، یه مقدار دیگه برای جاب اپلای بکنه. یه مقدار در این مورد ازتون سواله. حالا اگر شما سوال
نه نه بذارید من عزیز، به نظر من یه مقدار زیادی مطلب روشنه. ببینید، ما برای اقامت در یه جای دو چیز میخواییم: یه اجازه رسمی و قانونی و دوم شغل و کار که درآمدی داشته باشیم. چیزای بعدی میاد. اگر شما ماجرای این که در اروپا یا امریکا کار پیدا کنید براتون اهمیتش 80 و ایران 20، خب بسیار طبیعیست که در مسیر فکر شما حرکت خواهیم کرد. حتی 6 ماه، 1 سال، 2 سال میمونیم تا کار مناسب رو هر دو تا پیدا کنیم. اما اگر ایشون گرایشش بیشتر به سمت ایرانه، خب پیدا نکردن کارم احتیاج نیست، راه میفته. اگرم 55-45 که 55% اروپا یا امریکا، 45% ایران، خب وقتی کار پیدا نشه ایشون برمیگره. بنابراین بحث رو اصلا روی اون نگذارید عزیز. البته ممکنه مسائل مالی باشه، ولی بذارید سوال ازتون بکنم. خود شما واقعا نسبتی که تو ذهنتون دارید، چون هر دو تحصیل کرده هستید و همه چیز رو میتونید بالاخره یک کمی عددی کنید، نسبت رو چی میبینید و فکر کنید ایشون نسبت رو چی میبینه؟ چون اونه که موضوعست. برخی از اوقات هم نمیخوام ایشون رو متهم به چیزی بکنم، من اصلا یه جوری تو این اپلیکیشن ها مینویسم یا دنبالشون میگیرم که نشه، برای اینکه اونم اونور قضیه بس به هر حال تمایلات ما هست. شما کجا ایستادید برای ایران و اروپا، هر جا خارج از ایران، و ایشون کجا ایستاده؟
واقعیتش من تقریبا میتونم بگم 99% زندگی خارج از ایران رو ترجیح میدم. ولی همسرم خب از ابتدا یه وقت حالا شوخی جدی میگفت که من دوست دارم برگردم و اروپا رو دوست ندارم، اما الان که باهاش صحبت میکنم و قبل از تماس با شما باز دوباره باهاش صحبت کردم و گفتم که میخوام با شما، خیلی وقته که میخوام با تو مشورت کنم، اما خب باز آخرین بار که باز باهاش این رو خواستم قطعی بکنم، میگه نه من تمایلم به موندن هستش، ولی دغدغه اصلیش همون بحث هزینه ها هست که میگه من یک روز هم نمیتونم بدون کار بمونم. یا
بهشون بگید نه 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 صبر کنید،
مرتبط انجام بدم.
نه 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 صبر کنید، صبر کنید. خب بهشون بگید هر چه زودتر به یه متخصص مراجعه کنن که آدم اولا یه روز بدون کار نمیتونه زندگی کنه، بنده تمام عمرم بیکار بودم. یک دوم این که عزیز نه اینو، البته برخی از اوقات ما یک استراب عجیب و غریب داریم که اون مثلا برخی از اوقات فکر کنیم من این همه درس خونم حالا بگیرم بشینم خونه فصل است، برخی از اوقات من این همه درس خونم حالا برم یه کار اینجوری بکنم، و خب برخی از آدم ها اصلا دلشون نمیخواد به پسندازشون دست بزنن، گویی پول برای نگه داشتن نه برای خرج کردن. خب اونجا مسئله دارید عزیز. حالا شما که ایشون رو میشناسید، بنده که نمیشناسم، صمیمانه صادقانه اگر چون شما که 99 تون که سهله، اگر 80 هم میگفتید تکلیف کار روشن بود، ایشون واقعا کجا ایستاده در جهت ایران و اروپا؟
در حال حاضر من فهم کنم و همطور که باهاش صحبت کردم میگه 80-20، ولی خب یه شکایتی هم داره که از من خواست به شما هم بگم، همین بحث هوای اروپا هست و اینکه باز من از این خیلی گله داره و میگه من افسردگی میگیرم و تحمل هوام برام خیلی سخته، به خصوص اگر شرایط کار مناسب نباشه دیگه شرایط در واقع هوام نمیتونم تحمل کنم، که من فکر میکنم
خب آخه عزیز
هم صحبت میکنیم و خودش هم وقتی صادقانه جواب میده، الان به اون 80-20 رسیده، ولی همون دغدغه مالی
نه نرسیده. نه نرسیده. ببینید عزیز، روزی که من برگردم بگم عامل هوا برای من مهمه، بعدم منو افسرده میکنه که متاسفانه یه مقدارش درسته، ایشون دیگه نمیتونن 80-20 باشن. این مثل دوست عزیزیست که بهش گفتیم این کارو میکنی، میگفت 5% این کارو میکنم، ولی این 5%ش خیلی قویه. خب آره قربونتون، اگر ایشون 80-20 تن هوا میخواد جهنمم بشه میمونه، من اونو شک دارم. یعنی شما اصلا بحثتون بحث به نظر من نه مالیه نه هیچ چیز دیگه، بحث شما فقط یه موضوعه ایشون کجا ایستاده است. و بعدم بسیاری از اوقات این موضوع ماندن اروپا و رفتن تنها به مسئله اروپا و ایران مرتبط نیست، یک حتی به رابطش با شما مرتبطه، دو به رابطش با خانواده خودش و یا خانواده شما مرتبطه و خیلی چیزای دیگه. یعنی میخوام به شما بگم شما اصلا بحث صمیمانه و صادقانتون نه قرار راجب کار باشه نه هیچ دیگه، یعنی اروپایی است که میشناسید، واقعا کجا ایستادیم ما؟
خب ببینید اتفاقا باز این حرف هم میزنه که میگه آخرش من لذتی که باید یعنی زندگی میخوام ببرم یا محیطی که دوست دارم تو زندگی بکنم تو دنیای غرب نیستش، بیشتر تمایلش به برگشت هست، اما خب به خاطر میگه به خاطر اینکه تو دوست داری، به خاطر اینکه حال ما تصمیم برای بچه دار شدن داریم برای زندگی آینده، اما بیشتر این رو ملاک میذاره. اما وقتی من باهاش صحبت میکنم و میگم من نمیخوام به خاطر من تصمیم بگیری، من میخوام خودت آیا به اون رضایت شغلی که
نه نه ببینید عزیز، اصلا خودتون رو گول نزن، حرفایی که همسرتون میزنه شما بیده کار بکنید، بگید من دلم میخواد برم ایران، ای به شما نگفت منم میخوام.
خب ایشون میگه صحبتش همینه، ایشون میگه من اولویت تا الانم اولویتش بیشتر ایران بوده، اما
حالا شما صبر کنید عزیز، اصلا اینقدر برای من روشنه که من میخوام برم مدرکاتون ازتون پس بگیرم، میدونید یعنی یا شما بنده رو سر کار گوشید یا خودتون رو، تکلیف روشنه، شما میخواد اروپا بمونید، شما میخواد بره ایران، جنگ اونجاست، هیچ ارتباطی. حالا بذارید یه سوالی ازتون بکنم و لطفا دقت کنید چون وقت کمه، دو تا دلیلی که شما اروپا رو اینقدر دوست دارید چیه و تو دو دلیلی که از ایران بدتون میاد چیه؟
دو تا دلیل اصلیم، من از موقعی که اومدم همینجا بورس گرفتم، هم موقعیت اجتماعی خیلی خوبی داشتم، بسیار تو درسم پیشرفت کردم و اصلا اون حس قربت رو نمیشه گفت اصلا، ولی خیلی کم بوده، یعنی به خاطر این از شرایط خیلی راضیم. اما توی ایران خب چون آدمی هستم که اهل بحثم، اهل اینم که نظرم رو بدم، توی جامعه باشم، از این جهت واقعا اذیت میشدم. حتی همسرم هم این مشکل رو داره و این مسئله رو مطرح میکنه و قبول داره.
حالا اگر یه ذره اوضاع بهتر بشه یا بهتر بشه اون وقت چی عزیز؟
نه من مشکل خاصی ندارم، یعنی اینکه بخوام بگم نه اصلا دوست ندارم برگردم. من به خاطر اینکه از زندگی با همسرم واقعا راضی هستم، واقعا آخرشم فکر میکنم هر جا که ما با هم باشیم بهترین جای دنیا هست. یعنی اینو واقعا در حد شعار نمیگم، این چیزی هستش.
خب من از این بابت خوشحالم، ولی تکلیفتون داره روشن میشه عزیزا، یعنی شما این تلفن خیلی به ضررتونه. من معتقدم این بدترین تلفنیست که تو عمرتون کردید، چون شما بهتر راهی ایران بشید. ببینید شما خیلی حرفی، من مطالبتون رو شنیدم عزیز. من خودم چون این تجربه رو داشتم، من روزی که دکترامو تو امریکا گرفتم قرار بود 10 روز بعد بگیرم، یعنی گفتن مدرکت حاضر میشه 10 روز بعد. خب من داشتم برای خودم میچرخیدم، رئیس دیپارتمنت که اون همه اشتیاق من دید با رئیس دانشگاه صحبت کرد، و من دانشگاه یوتا بودم سالت لیک سیتی، به من تلفن کرد دکترات حاضر امروز بیا بگیر. من رفتم ساعت 4 و 10 دقیقه فکر میکنم، حتی اینقدر یادمه، گرفتم فروسو با هواپیما رفتم ایران. یعنی من اصلا حتی یه روزم نموندم اونجا، البته بهانه خوبی هم بود، ولی هیچ کس سوغاتی هم نبردم چون البته این کارم نیستم. یعنی میخوام به شما بگم من اصلا تحمل اینجا رو نداشتم. همسرتون هم به نظر من اینه، بله بسیاری از شما که تو محیط علمی و دانشگاهی بودید اصولا با توجه به جایگاهی که مثلا استادی داره و حالا با خوندن درس خوب در اروپا یا امریکا میتونید برید اونجا جایگاهی پیدا کنید و مقامی که استادی در ایران داره قابل مقایسه با اروپا نیست، یا فرض کنید یا امریکا نیست. بنابراین ایشون دلش میخواد اونجا هم بدرخشه، ولی شما به عنوان یه زن
هست و این رو مطرح میکنه. یعنی واقعیت هم همینه که اون موقعیت اجتماعی که من میدونم موقعیت اجتماعی که در ایران بخواد پیدا کنه بالاتر خواهد بود، ولی خب اینجا هم خیلی موقعیت های خوبی داشته، یا مثلا برای مصاحبه دعوت شده و تمام هزینه های ویزا و
شما چقدر میخواید ایشون رو منو گول بزنید؟
آخه من هدفم واقعا اینه که این مشورت رو با شما بکنم که به تصمیم درستی برسم، به این خاطر که ببینم وزن موندن در اروپا و تشکیل خانواده و حالا بزرگ کردن بچه، البته هدف اصلی ما اروپا نیستش، ما تصمیم برای مهاجرت به آمریکا یا کانادا هست که خب دو جای مهاجر پذیر هستن و حالا برای زندگی خانوادگی مال به خصوص از جهت که حقوق بیشتری فرزندمون که متولد بشه خواهد داشت، به اون خاطر ما اون مد نظرمون هست.
نه نگران 20 سال آینده که اونا بزرگ بشن نباش، دنیا با تا 10 سال دیگه هم خیلی فرق میکنه عزیز، یا خیلی خوب میشه یا ویران میشه. نه من بذار من به شما بگم، من چون بدبختانه آخر وقتمه و این صحبت رو هم به عنوان مطمئنم به دلیل محبت که دارید به عنوان دو تا دوست خدمتتون عرض میکنم، من نگرانم، میدونم شما این حرف منو دوست ندارید، ولی ماجرای اروپا، بعدم شما تازه با توجه به اینکه خیلی با اروپا راحت نیستید، بعدم نگران خانواده و بچه ها هستید، من به عنوان یه دختر که یه تجربیاتی دارید که اصلا در ایران خوب نیست، بعدم تو محیط علمی که باز به هیچ وجه خوب نبوده، اونم احتمالا رشتهاتون شاید مقدار رشتهای فنی باشه که دیگه اونجا کار خرابه، من فکر میکنم بار منفی ایران به گونه‌ای که برای شما مطرحه واقعا نیست، اونم در جایگاهی که شما هر دو قرار میگیرید، اونم با تغییرات و تحولاتی که به نظر میرسه اتفاق افتاده یا تغییراتی که احتمالا در پیشه، این است که همسرتون هم نمیخواد بمونه، بلکه شما دو نفری که از زندگی با هم راضی هستید، هم دیگر رو دوست دارید، دلم میخواد یه ذره، یعنی الان به من بگید نظر بده، من میگم احتمالاً با ایران شما راحت تر خواهید بود، مگر تو هر کدوم از اینا اتفاقات خوب و بدی بیفته که ماجرا رو یا تشدید کنه یا خراب کنه، میدونید. ولی تحصیلات شما، علاقه‌ای که به هم دارید، بعد موضوعی که راجع به ایران صحبت کرد که میفهمم، بعد ماجرای بچه‌ها، بعدم تازه حالا جا به جاییتون از اونجا به اروپا و امریکا، یه مقدار با خودش بیشتر سرگردونی و عدم رضایت دارم. تو من درباره شما و خانوادتون و خانواده ایشون و اینا هیچی نمیدونم، رشته تحصیلیتون هم نمیدونم. ولی اگر ایشون هم دلشون خواست یه وقتی دیگه بیاد، چون موضوع مهمه، و بعدم به شما بگم من الان میسه که 60-70% تلفن‌های من دوستان بین 27-8 تا 37-8، یعنی برام از یه جد باعث افتخاره که اونم همه افراد 90%شون با تحصیلات عالی دانشگاهی. از این بابت خوشحال هستم، و چون برای بقیه هم مطرحه. اتفاقا اگر ایشون وقت داشتم هر دو نفر، ای دلتون خواست، نه اینکه اصلا باشه، ای دلتون خواست و دو تایی روی خط بیاد، میشه خیلی چیزا رو فهمید. البته من میدونم یه هدیه خیلی خوبی از جانب ایشون به زودی من خواهد رسید، و احتمالاً از جانب شما نه، امیدوارم که چیزی در حال دخالت نکنید، بذارید ایشون هرچه دوست داره برای من بفرسته. یکم راجعش صحبت کنین، عرایضی هم که کردم و یکم راجعش حرف زدن، چیز خاصی نگفتم، ولی اگه دلتون خواست دو تایی بیاید با هم صحبت کنیم، برای که مطمئنم خیر و صلاحتون برای من مهمتر از هر چیز دیگه است. ولی متأسفانه من به آخر وقتم رسیدم، من ناچار باید خدافظی کنم.
متشکرم، ممنونم.
ای خواستی وقتی دیگه بهت خدمت کنم.
حتما.
شنگار عجمند، به پایان برنامه رسیم، ولی قبل از اون چون من وعده دادم اجازه بده عرض کنم، ما در ماه آگست یک پروموشنی خواهیم داشت، یه وضعیتی خواهیم داشت به این صورت که شما میتونید یا نب...